بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تفسیره اون که گفته ایم دار آخرت یک پارچه حیات است، بدین معنا نیست که عالم طبیعت را حیات نباشد، زیرا که سریان هویت الهیه که سریان وجود صمدی است در همه موجودات ایجاب می کند سریان جمیع صفات الهیه را در همه کلمات وجودی، چه این که وجود سلطان است و اساکر و صفاتش و اسما و صفاتش اساکر او، که هر کجا اون سلطان نزول اجلال فرمود اساکرش در معیت او می باشند، جز این که حیات و احکام آن در ماورای طبیعت غلبه دارد و همه انسان ها آن را ادراک می کنند، به خلاف حیات در عالم طبیعت که کمل بدان آگاهی می یابند. این تفسیره به ظاهر که اسمش تبصره است، یک نحوه بصیرت دادنه، اما واقع امرش اینه که تبصره در حقیقت یک بصیرت خاص باطنی را به انسان اعطا می فرماید، چه در این بحث که بحث حیات باشه و بحث علم، و دیگر اوصاف الهیه مثل شبیه حرکت جوهری، تجدد امثال، و مباحث دیگر، اینها همه در نشأه طبیعت برای اونهایی که چشمشون باز کمل هستن همینجا مشهوده. قیامت افراد، اشخاص، ملکات افراد، صور ملکات تمام انسان ها، اینها برای عموم مردم بعد از مرگ روشن میشه، اما برای کمل و اون کسانی که اون چرا که دیگری آینده میخواند ایشون همین الان میخونه، برای اونها در همین جا روشن میشه و مکشوف هست. ولذا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض را همین جا مشاهده میکند، نه اینکه صبر کنه تا در بعد از ارتحال از نشأه طبیعت مشاهده کنه، که موت طبیعی کمال برای نفس نمیشه. اگر نفس موت ارادی پیدا فرماید، موت طبیعی و مرگ طبیعی مکمل موت ارادی میشه، وگرنه اگر موت ارادی نباشه موت طبیعی کمالی برای افراد اشخاص نیست. این به این معناست که از این جسم منسلخ شده دیگه، او را از جسمیت برداشته، بدن بودن او باقی و برقراره و اون چرا که داره براش مکشوف میشه، حالا یا چارت خوبی داره یا بدی داره. لذا این موت و این مرگ خیلی برای انسان کمال آور نیست، و روی این اساس اونها می‌فرمایند که چرا بایستیم که موت طبیعی پیش بیاد که کمالی برای آدم درست نمی‌کنه؟ چون موت طبیعی همین اندازه کاری که می‌کنه اینه که اشتغال انسان را از نشأه طبیعت می‌گیره. تازه اگرم بگیره معلوم نیست، در تکامل برزخی خلاصه بحث فرمایشاتی پیش میاد که اشتغال برداشته نمیشه، تعلقات نفس به از نشأه طبیعت و به اجسام برداشته نمیشه. حالا بر فرض هم اگر برداشته بشه، این همین اندازه است که از این ماده عالم طبیعت اشتغالش برداشته میشه و به ماورای طبیعت مشغول میشه. حالا مشغول میشه هر جوری که خودش رو ساخته مشغول میشه، ولذا بدی کرده، بدی های او جلوه میکنه. حالا لحن روایات یه طوری حرف زدم بفهمیم، فرمود وقتی که کسی از دنیا رفته میت، اگر آدم خوبی باشه به تشییع کنندگان خطاب میکند که زودتر بدن من رو ببرید دفن کنید، جسم من رو، که من به کارم مشغول بشم. اگر نه آدم بدکاره‌ای باشه، خطاب میکنه به مشیعین که ای خدا کجا میبری و نبری، میخواد تعلق رو قطع نکنه. اینا یک نحوه است که بالاخره بفهمیم دیگه. پس این موت، موتی نیست همچی کمال بیاره، هرچه داره رو مکشوف میکنه. اما موت ارادی کمال آوره، کمال سازه. اینه که کمال خیلی دایی بر اون ندارن که صبر کنم تا موت طبیعی پیش بیام برایشون حقایق مکشوف بشه. نه خیر، موت ارادی رو پیش میکشم که همینجا براشون مکشوف بشه. البته اگر کسی با موت ارادی بمیره، با موت طبیعی خیلی کمالات دست میاره. اینم هست، با موت ارادی زحمت میکشه، کمالات رو به دست میاره. کمالات به دست آمده در موت ارادی زمینه میشود برای موت طبیعی که خیلی براش حقایق حاصل میشه، وگرنه موت طبیعی کمال نیست. اینه که کمال به انتظار نمینشینه. در مورد حرکت جوهری هم آقا همین فرمایش در حرکت در جوهر داشتن که می فرماین حرکت در جوهر را کمل همینجا ادراک می کنن، همینجا به شهود می نشینن و می فهمن. اما دیگران بعد از انقطاع از بدن می فهمن. تجدد امثال را کمل همینجا می یابن، ولی دیگران بعد از این نشه می یابن. در تمام اینها اون اصل جاریه. بعد با موت طبیعی آدم حرکت جوهری را ادراک بکند لذت نمیبره. چرا؟ برای این که با صور ملکاتش محشوره. اگر آدم خوبی بود، خب حالا کمی خوبی های او جلوه میکنه، تازه باز تکامل برزخی میخواد. اگر آدم بدی بود که هیچی، حالا حرکت جوهری هم تازه براش مکشوف هم بشه سخت تره. چرا؟ برای اینکه ایشون تکامل برزخی هم که میخواد، تعلق به عالم ماده و طبیعت رو هم که منقطع نکرده، ولذا همچنان در زجر بیشتری به سر میبره اصلا. ولذا مکشوف شدن حرکت جوهری نه تنها به نفعش، نبود، بلکه بر ضررش بدتر تمام شده. اولا اینجا نمیدونست، راحت بود، غفلت خیلی شخص رو آروم میگذاره. به محض اینکه حضور پیش میاد ناآرامی درست میشه دیگه. آدم غافله که بغل آدم یه ماری مثلا، یه چیزی مثلا حیوان درنده چیزی تو تاریکی هست، این آرومه. اما به محض اینکه حضور پیدا کرد که نکن اینجا یه چیزی باشه، دیگه آروم نمیگیره. اصلا حضور هیچگاه دل را آرامش نمید، یعنی آرامشی که دائما در شورش، در قوغاست، در قلیانه، در جوشش است. این طوری، نه به معنای اون استراب خلاف اطمینان، نخیر. اما آدمایی که غافل هستن، نخیر، آدمای غافل بیخبرن. چون بیخبر هستن، بالاخره تخیل آرامش اونها برای اونها یک نحو آرامش دیگه. حالا عقل که احساس آرامش نمی کنه، بالاخره قوه خیال این احساس رو می کنه. حالا در مورد حیات در این تبصره الحمدلله ظاهر بحث روشنه. اگر ما توحید را توحید از صمد گرفتیم، توحید صمد هم به این معناست یک وجود است در تمام مظاهر ظهور کرده دیگه، در تمام مظاهر، حالا میخواد مجرد باشه، میخواد مادی باشه، فرقی نمیکنه که یک حقیقت غیر متناهی است، یه وجود صمدی که این وجود صمدی جریان و سریان پیدا کرده در تمام کلمات وجودی، که تعبیر میفرمان آقا به سریان هویت الهیه، همون یک وجود یا حقیقت، اون یک ذات بیپایان در تمام کلمات وجودی هست. خب از اون ورم که میدونیم وجود سلطانه، تمام اسما و صفات همه لشکریانش هستن، هر کجا ایشون قدم بگذاره تمام لشکرها با او هستن، و ولذا در یه ذره خاک، بالاخره این ذره خاک وجود هست یا نیست؟ نمیشه بگفت معدومه که. یه قطره آب وجود هست یا نیست؟ یه تیکه سنگ وجوده، جماد وجود است، نبات وجوده، حیوان وجوده، انسان وجوده، تمام کرات همه وجودن، ماورای طبیعت، موجودات مجرد عقلی هم وجودن، همه در این که وجود هستن در اصل وجود با هم دیگر شریکن. و تازه بنابر نظر ادق عرفانی که شما وجود رو تشکیکی نمیگیرید، که وجود شدید باشه ضعیف باشه نمیشه، اصلا معنا نداره. وجود یک حقیقتی، یه حقیقت دیگه شدت و ضعف نداره که یکی یکیست. شدید یعنی چه؟ ضعیف یعنی چه؟ وقتی این یکی ظهور که می کند، یک جا ظهورش قویست، یک جا ظهورش ضعیفه. در ظهورها شدت و ضعف پیش میاد، نه در خود وجود. ولذا پس وجود سریان هویت الهیه داره در تمام ظهوراتش، در تمام مظاهر. هر چه میبینی همه وجودن، و وجودم یکی بیش نیست، چون وجود صمد دیگه، صمد یعنی پر. پرم ما بیش از یکی پر نداریم که، دوتای پر در عرض هم غیر متناهی معنا نداره که. وقتی گفتی دو، پس معلوم میشه این غیر از اینه و این یکی غیر از اونه، پس این یکی به مقداری که خودش کمال دارد پره، اما به اون مقداری که اون دیگری است ایشون اون دیگری نیست، پس به همین مقدار خالی داره. وقتی خالی داره صمد نیست، صمد یعنی پره، پر دیگه، هیچ جا خالی نباید داشته باشه. ولی به محض این که دو تا وجود در عرض هم درست کردیم، لازمش اینه که این یکی غیر از اون یکیه، اون یکی غیر از این یکیه. هر چور بخوایی بفرمایی که آقا این یکی غیر متناهی، بالاخره اون دیگری این یکی نیست، پس همین مقدار ایشون ایشون هست، اون دیگری نیست، مرکب از ماهیت و وجود میشه. اون وقت میشه محال، ترکیب در ذات واجب راه نداره دیگه، مقام احدیت غلط میشه. احدیت مربوط به نفی ترکیبه، قل هو الله احد، احدیت مال نفی ترکیب در متن ذات، ترکیب از اجزا. لذا تا گفتی دو، لازمش اینه که این یکی مرکب از دو جز باشه، یکی خودش، این که خودش خودش هست، اون دیگری نیست. پس یک هست و یک نیست در این یک وجود راه پیدا میکنه، لذا اصلا پر نمیشه، میشه اجوف. چرا؟ برای اینکه این یکی نیست دیگه، پس یه چیزی در نظام هستی هست که این یک چیز را این وجود نداره، و اون کیه؟ اون یه خدای دیگره، اون یک وجود دیگر، اون یکیه. پس ایشون به مقدار اون وجود اجوفه، خالیه. وقتی خالی شده دیگه صمد نمیشه، ولذا به تعبیر آجون صمد اصلا بیش از یکی راه نداره، تصور نداره. هر جور بخوایی او رو درستش بکنی اصلا یکی نمیشه، مگر یکی عددی میشه، وقت یکی صمد نمیشه، پر پر نمیشه، یک کمی جا خالی پیدا میکنه. خب حالا اگر وجود این طوریست در تمام کلماتش، در تمام ظهوراتش، همین این یک وجود است که در همه جا هست، خب این وجود که صفاتش عین ذات اوست، علم او عین ذات اوست، حیات او عین ذات اوست، و دیگر اسما و صفاتش همه عین ذات اویه، بالاخره در عالم ماده وجود هست یا نه، این وجود عالم ماده شده یا نه، یا اینکه عدم ماده شده، عدم سنگ و چوب و درخت این موجودات شده، بالاخره وجود اینها شده دیگه. حالا که وجود ظهور کرده در همه جا، وجودم که هر کجا بیاد تشریف بیاره تمام اسما با او هستن دیگه، حیات با او هست، علم با او هست، قدرت با او هست، چون اونا عین ذاتن، عین ذات، ذاتی شی که از شی دست بر نمی دارد، اونم ذاتی حق متعال که عین ذات اوست و به ذات دست برداشتنی نیست. پس در هر ذره‌ای که وجود است تمام اسما و صفات الهی است. منتها به تعبیر آقایان اسماء الله را دولتی است. این که الان فرمود حیات و احکام اون در ماورای طبیعت غلبه دارد و همه انسان ها اون رو ادراک می کنند، به خلاف حیات در عالم طبیعت که کمل بدون آگاهی می یابند، معلوم میشه که اسماء الله دولت داره. دولت اسماء به این معناست که میبینید یک اسمی در یک موطنی در یک مرتبه بیشتر خودشو نشون میده و یک اسم دیگر در اون موطن کمتر خودشو نشون میده. این بیشتر و کمتر هم الان از این عبارت اینطور برداشت میشه که این به لحاظ قوابل دولت اسماء پیش میاد، به لحاظ قابلیت قابل دولت اسما پیش میاد. خب چون که کمل میبینند و مشاهده میکنند و ما نمیتونیم مشاهده بکنیم، ولذا میگیم که در عالم طبیعت حیات مثلا ضعیفه، در ماورای طبیعت حیات غلبه دارد. خب حالا از یک کمل بپرسیم که آقا در نزد شما فرق بین عالم طبیعت و مجردات در حیات چیه؟ فرقی نداره که. مثل اینکه آقا در الهی نوع الهی ما از ذره همون لذت میبریم که از مجره. چرا؟ برای اینکه کسی که متلبس به توحید وجود از صمد شده، این در همه جا اون وجود را در همه جا میبینه. دیگه معنا نداره که بگه که آقا اینجا ضعیفه اونجا قویه که. ولذا پس معلوم میشه که اسماء الله هم گوناگون جلوه میکنن به لحاظ قوابل. قابل ها مختلف میبینن، ولذا همینجا حرکت جوهری ما نمیبینیم، برای کمل مشهوده. و اون کمل هم میفرماد که لو کشف القطاع لما ازدد تو یقینا، اگه این پرده بر کنار بره من اون حرکت جوهری رو که میدیدم دیگه. شما تازه میگید اه عجب، اصلا یه چیز دیگری شده که اصلا عالم، ما خیال میکردیم همین مقداره، عجب اصلا عالم یه چیز دیگری شده که همین کلمه دیگرش باعث شده بگن عالم آخرت. ایشون میگه نه، برای ما چیز دیگری نشده، همونی که بود بود، همون روزم چیز دیگر بود. پس معلوم میشه به لحاظ قوابله که یه وقتی در یک مرتبه در یک عالمی اسماء الله خودشون رو خوب نشون میدن و به لحاظ قوابل دیگر، نه اینکه اسماء نشون ندهن، اون قابل چون نمیبیند خیال میکند که اینجا نشون نداده خودش را اونجا نشون میده. اینه که پس اگر توحید صمد هست و وجود را هم یک هویت سریانیه گرفتیم در تمام کلمات وجودی، این بحثی که الان در این عبارت کردیم که عالم ماده حیاتش بالعرضه و عالم ماوراء ماده حیاتش بالذاته، اون بالعرض و بالذات تو این تفسیر معنا میشه. اون که بالاخره عالم طبیعت وجوده، اگه وجود وجود است خب حیات عین ذات است دیگه. عالم طبیعت وجوده و وجود عین حیات عین ذات وجود است، پس طبیعت بس عالم طبیعت حیات عین ذات اوست، عین ذات اوست. پس اینجا میشه حیات به ذات. چرا؟ برای اینکه نمیشه گفت که عالم طبیعت وجود نیست، عالم مجرد وجوده و اونجا حیات عین ذات وجوده و در عالم ماده نیست. یا نمیشه تفکیک کرد چون مسائل فلسفی و عرفانی تخصیص بردار استثناء بردار نیست. اگه واقعا عالم ماده هم وجوده، عالم ماورای طبیعت و مجردات هم وجوده، خب اگه هر دوتا وجودن، وجود ذاتیش حیاته دیگه، نمیشه بگیم آقا وجود در ماورای طبیعت حیات ذاتی او باشه، اما در عالم ماده تخصیص بزنیم وجود حیات ذاتی او نباشه. تخصیص بردار نیست، وجود هر کجا هست حی است. بله وجود هر کجا هست حیه. اونم این هفتا اسم به نام هفتا امام برای دیگر اسما هستن: الحی، العلیم، الحکیم، السمیع، البصیر، المتکلم، القدیر. بله اگه هفتا درست کنم، اینها قیوم جز به هفتا چیز امام هفت کاننی و المرید. بله این هفتا، اونم تازه در بین این هفتا باز اسم شریف الحی خداوند امام این شیشتای دیگره که از او تعبیر میشه به امام الائمه. خب حالا نمیشه ما بیم تخصیص بزنیم بگیم در عالم طبیعت وقتی وجود صمدی هست این وجود حیات عین ذات او نیست، در ماورای طبیعت وجود حیات عین ذات اوست، تخصیص بخوره اینجا نه اونجا. بل این تخصیص معنا نداره، وجود هر کجا هست اسماء ذاتی او عین ذات او هستند دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، چه میخواد در اینجا باشه چه در اونجا، چه در این مظهر که ظهورش ضعیف باشه هست، اونجا باز اسمایش عین ذات اویه، چه در اون مظهر که ظهورش خیلی قوی است بازم وجوده، اونم تازه وجود اون مظهر قوی با وجود این مظهر ضعیف یک وجوده، دوتا نیست که یک وجوده، این یک وجود دیگه ضعیف و قوی نداره کس، در ظهورش شدت و ضعف پیش میاد. ظهور چه ربطی به مسئله ذات داره؟ ذات وجود ذات وجوده و اسما هم که عین ذات اویان، پس بنابراین نمیشه گفت که در عالم طبیعت ضعیفه در عالم ماورای طبیعت قویه، یا وجود در اینجا مثلا حیات عین ذات او نیست در ماورای طبیعت عین ذات اوست، راه نداره، همه جا عین ذات اوست. اون وقت اگر اینه، پس این بحث قبلی که حیات بدن اخروی عین ذات اوست اما حیات در بدن دنیایی بالعرضه، بالعرضه یعنی چی؟ یعنی اینکه از ناحیه نفس عارضش می شود. این را الان ما در کجا مشاهده می کنیم؟ ما در مقام ظهور مشاهده می کنیم که اگر نفس با این جسم نباشه آثار وجودی این جسم ظاهر نمی شه، مثل میت دیگه میبینیم نه میخوره نه راه میره نه حرف میزنه نه میبینه نه میشنوه، هیچ آثاری ازش مشاهده نمیشه، ولی زمان میگیم پس این جسم دیگه آثار حیات در او ظهور نداره یا حیات در او الان ظاهر نیست. پس الان که در طی این 50 سال 60 سال 100 سال این جسم میخورد راه میرفت حرف میزد دیگران آثار ظهوره وجود رو در اون میدیدن و حیات را، این از چه ناحیه براش پیش آمده بود؟ مثلا میگیم از ناحیه نفس. پس میگیم حیات او ذاتی او نیست، میشه بالعرض. اما خب حالا شما سوال پیش میارید که آقا بالاخره این بدن وجود با صرف نظر از نفس، بالاخره این بدن ولو متلاشی شده وجود است یا نیست؟ نمیشه بگیم معدومی که این بدن ما با صرف نظر از نفس وجود یا معدومه؟ میفرمایید وجود. تا میفرمایید وجود است اشکال شما پیش میاد که آقا وجود اگر شده، وجود هر کجا هست حیات عین ذات اوست، فرقی نمیکنه چه در نشأه طبیعت چه در ماورای طبیعت. پس اون بالعرض و به ذاتی رو که پیش کشیدیم به لحاظ قابلیت و دید ماست، ما اینجا چون در این بدن آثار حیات وجود را نمیتونیم مشاهده بکنیم میگیم این بدن مرده است، ولذا همه ما میگیم آقا فلانی مرده است. یعنی چه؟ یعنی دیگه بدنش آثار حیات نداره، اینو ببریم در قبرستان دفن کنیم. ما میگیم که این بدن مرده، ببریم در قبرستان دفن میکنیم. اما حرکت جوهری میگه آقا شما چی میفرمایید؟ این بدن اون موقعی که در تحت تصرف نفس بود یک پارچه حرکت جوهری بود، الان هم که از تحت تصرف نفس بیرون رفته یک پارچه حرکت جوهری هستم و حرکت جوهری عین حیاته. یکی از اصولی که در گشتی در حرکت داریم همینه، اصلا حرکت جوهری عین حیاته، فرقی نمیکنه چه بدن با نفس باشه یا نباشه. پس چیه که الان میگیم حیات بالعرض و بالذات؟ معلوم میشه به لحاظ شهود ماست. ما وقتی آثار حیات رو مشاهده میکنیم میگیم این شی زنده است. ما وقتی آثار حیات رو چشم نداریم که مشاهده کنیم میگوییم این شی مرده است، خبر نداریم که زنده هست و ما ندیدیم که زنده است. ولذا اکثر ماها عالم ماده را یک عالم بی روح و بی جان میدونیم، یک عالم مرده میدونیم. اما اون که چشمش بازه کمل هست میفرماید عالم طبیعت هم یک پارچه حیات محضه. ولذا تسبیح موجودات رو دیگه توجیه نمی کند که آقا این تسبیح موجودات از باب این که هر اثری دال بر دارایی مؤثرشه، مثلا فرض الان این کتاب نوشته شده، دلالت بر این میکنه که نویسنده این کتاب چه آدم قوی بود که تونست این کتاب رو بنویسه. از این جنبه میگیم این کتاب داره نویسنده رو تسبیح میکنن، نه اینکه واقعا مثل اینکه الان شما شبان روز پا میشید نماز میخونید تسبیح میکنید ذکر میگید، یا در فکر یا در بیانتون یا در گفتارتون یا در خیال شما یا در عقل شما یا در قلب شما، نخیر اینجوری ذکر که سنگ نداره، کجا ما دیدی؟ با حال اینکه به تعبیر جناب محقق میر داماد در قبسات فرمود که اگر سنگ و چوب به پیغمبر سلام میکردن، این نه به این معنا هست که سنگ و چوب تا الان شعور نداشتن، حالا پیغمبر یه معجزه‌ای کرده که فعلا اینها با شعور بشون یک سلامی بکنن،